شرطیه همونطور که خیلی راحت در محاورات مند کار میبریم، حرف میزنیم و جمله های شرطی به کار میبریم، میان دو تا قضیه رو، دو تا جمله رو به همدیگر ارتباط میدیم. ببینید این خورشید برایت خورشید نهاد یا موضوع و این برایت محمول. شما یا اگر میارید این جمله رو ناقص میکنید، اگر خورشید برایتی هوا روشن است، پس این میشود یه جمله، این هم میشود یه جمله که شما این دو جمله رو با هم دیگر به وسیله این اگر، به وسیله اگر یا هرگاه یا وقتی که در انگلیسی کلمه ایس میاری و یا در عربی کلمه ام میاری. ام حرف شرط هست، ایس در انگلیسی حرف شرط هست و هر حال فرق نمی کنند در همه زبان ها. این میشود جمله، میشود قضیه شرطیه. این قضیه شرطیه در واقع رابطه بین دو جمله برقرار میشه. اینو اینجا ننوشتیم که توجه کنید دو تا جمله داریم. قاعدتا در اینجا به این میگفتیم موضوع، به این میگفتیم محمول. در اینجا اصطلاحا به این جمله اولی میگن مقدم، مقدم یعنی جلوی اولی، و به این میگن تالی، تالی. تالی از کلمه تلایتلو، تلایتلو در عربی یعنی به دنبال هم آمدن، تلو یعنی دنبال، تالی یعنی دنباله، یعنی اونی که به دنبال می آید. پس تالی یعنی اون که به دنبال می آید، اسم فاعل است، یادتون باشد. تلایتلو تالی مثل قاضی، مثل رامی، از کلمه تلو، تلو یعنی دنبال و دنبال کردن. گاهی میدونی در کلمات به کار میبرن، میگن تالی فاسد این کلمه اینه. تالی فاسد یعنی اون دنباله یا نتیجهی که نتیجه فاسدیست، نتیجه بدیست. شما یک کلامی میگید که یه نتیجه نامطلوبی درش هست، میگن تالی فاسد این حرف شما این است، یعنی یه نتیجه فاسدی که از این گفتار به دست میاد. در چیزگاهی هم میتونیم بهش بگیم نتیجه، ولی در منطق نمیگیم، در دستور زبان میگیم نتیجه. در عربی اینو بهش میگیم شرط، اینو بهش میگیم نتیجه شرط یا جزای شرط، ولی در منطق نتیجه نمیدن. خب پس این به اصطلاح رو هم یاد گرفتیم که اجای اون موضوع و محمول در اینجا که به جمله داریم، به جمله اول میگوین مقدم، به دومی میگوین تالی. حالا نگاه بکنید، اگر این رابطه رو درست دقت بکنیم، خواهیم دید که بین این برآمدن خورشید و روشن شدن هوای ملازمه وجود دارد. ملازمه یعنی چی؟ یعنی هر وقت این باشد اینم هست. خورشید که برآید هوا روشن است، اگر باران ببارد زمین مرطوب می شود. بین باریدن باران و مرطوب شدن زمین یه رابطه وجود دارد. پس رابطه که بین این مقدم و تالی، این مقدم شد این تالی، رابطه بین مقدم و تالی رابطه چی؟ تلازم. یادتون باشد که تلازم و به طور کلی چیزهایی که از باب تفاعل هست، مثل تخاصم، تشاجر، تعانت، تلازم، اینا چیزهایی که بین دو طرف قرار دارد، بین دو طرف هست. ببینید رابطه، رابطه تلازم هست، یعنی این به اون وابسته هست، اونم به این وابسته هست. خود کلمه تلازم از کلمه لزوم است، لزوم یعنی تصدیده بودن. میگن ملازمان مثلا به ملازمان سلطان که رساند این دعا را. ملازمه یعنی پیوند داشتن، به هم پیوسته بودن. میگیم لازمه این حرف، لازمه در واقع یعنی اون چیزی که به این حرف وابسته است، تصدیده است. تلازم یعنی چی؟ یعنی پیوند و ارتباط بسی به هم دیگر. تلازم، پیوند و ارتباط بسی به هم دیگر. خب پس رابطه در اینجا بین مقدم و بین تاریکی رابطه تلازم. این را بین برآمدن خورشید و روشن شدن هوا یک ملازمه وجود دارد. معنی ندارد خورشید برآید و هوا روشن نشود. این اما گاهی هست که جمله ما جمله شرطی، یعنی داری شرطیه رو تقسیم میکنی. این جایی که رابطه بین مقدم و تالی رابطه تلازم باشد بهش میگیم چی؟ میگیم شرطیه متصله. پس شرطیه متصله شرطیه ایست که بین مقدم و بین تالی رابطه تلازم باشد. شرطیه متصله شرطیه ایست که بین مقدم یعنی جمله اولی و جمله دوم که تالی باشد رابطه رابطه تلازم است. ولی یه وقت رابطه رابطه تلازم نیست. همینجا که می‌بینید رابطه تعاند است. تعاند باز از کلمه عناد میاد. عناد یعنی چی؟ یعنی دشمنی. دشمنی سخت اونم. و یا کلمه عنید به کار رفته است. یا عنید یعنی دشمن سرسخت و لجوج. پس عناد یعنی دشمنی، دشمنی سخت. باز باب تفاعل است. یعنی چی؟ یعنی دو طرف با هم ناسازگاری کامل دارن. تعاند پس یعنی ناسازگاری کامل بین مقدم و بین تالی. اگر رابطه بین این مقدم و بین این تالی، این الان مقدم است، الان توضیح میدم که در واقع یه شرطی در اینجا هست. این عدد یا زوج است یا این عدد فرد است. شما وقتی میگید این عدد یا زوج است یا این عدد فرد است، چند تا جمله داریم؟ عدد نهاد جملتون، زوج گزاره. این موضوع اینم محبوب و اینم باز یه جمله دیگه. پس در واقع شما دو جمله دارید. این عدد یا زوج است منتظر یه لنگه هستی، یا زوج است یا فرد است. فلانی یا می آید یا نمی آید. هوا یا روشن است یا تاریک است. این یایی که میارید اینو در واقع دو لنگت میکنید. این معنیش این است که اگر این عدد زوج باشد فرد نیست، اگر این عدد فرد باشد زوج نیست. بین این دوتا یک نوع معانده وجود دارد. پس شما در اینجا هم در واقع یک شرطیه دارید. وقتی میگید این عدد یا زوج است یا فرد، دویی دارید شرط میکنید. میگید این عدد اگر زوج باشد فرد نیست، اگر فرد باشد زوج نیست. پس اگر که با کلمه اگر و هرگاه در اینجا جملمون رو استعمال نکردیم و با کلمه یا از کلمه یا استفاده کردیم، ولی توجه کنید که اینم در واقع یک نوع شرط است. زیرا معنی این است یا زوج است یا فرد است. معنی این است اگر زوج باشد فرد نیست، اگر فرد باشد زوج نیست. بنابراین نگید که گیر به این نگید شرطیه با این که اگر پیش نیست. چرا؟ این هم باز یه معنای اگری توش خوابیده. پس داریم شرطیه منفصل هست. در اینجا ببینید متصل بودن اینها. چرا؟ بین برآمدن خورشید و بین روشن شدن هوا یک نوع اتصال و چیز تلازم برقرار بود. در واقع خورشید که برمی آمد در معنا برآمدن خورشید با روشن شدن هوا یک نوع اتصال بینشون برقرار بود. به همین جهتش میگفت این شرطیه متصله، زیرا تلازم داشت. اما در اینجا منفصله، اصلا جداست. این دو تا لنگه اولی و دومی، این لنگه اول یعنی مقدم ما با تالیمون، بینشون چی هست؟ تعاند هست. یعنی اینا از همدیگر منفصل هست. هیچ وقت نیست که این دوتا لنگه با هم ارتباط داشته باشن، اجتماع داشته باشن. اینا چرا؟ اینا یه اتصال و تلازمی بینشون بود، ولی در اینجا این عدد یا زوجات یا فرداس اصلا بینشون تلازم وجود ندارد. نمیشود عدد هم زوج باشد هم فرد باشد. نمیشود هوا روشن باشد و تاریک هست. میگید هوا یا روشن است یا تاریک است، زمین مثلا یا مدور است یا مربع است، یا کروی است یا فرسونیست است دیگر است. پس این یایی که میارید در واقع دو قسمتش میکنید، و وقتی دو قسمت شد میشه چی؟ منفصله. یعنی اینا از هم دیگر جدائی، انفصال یعنی جدائی، بین این دو تا قسمت جدائی وجود دارد، و جدائی می شود چی؟ که تعانون. بنابراین هر جا ما یک مقدمی داشته باشیم که با تالی رابطهشون رابطه یک تعانون باشد، بهش می گیم شرطیه منفصله. هر جا مقدمی داشته باشیم، مقدم این این عدد یا زوج است یا این عدد فرد است، که این هم این کلمه فرد رو تاوردیم توجه کنید یه خورده ازش حذف شده دیگه. این عدد یا زوج است یا این عدد فرد است. اونی که اونجا نوشتم برای این بود که نگید که این که یه جمله نیست، این کلمه فرد خودش یه جمله نیست. چرا؟ این در واقع یک جمله است. پس این مقدم و این هم خالی. بین مقدم و تالی رابطه تعاند است، یعنی از همگسیختگی کامل و واقعی، و بنابراین بکنیم شرطیه منفصله. و در شرطیه منفصله از چی استفاده میکنیم؟ از یا این است یا اون، یا این است یا اون میشود شرطیه منفصله. و گفتم اینی که بهش میگیم شرطیه به خاطر این است که این در واقع یه معنای شرطی داره گنجونده شده. از معنیش این است اگر زوج باشد فرد نیست، اگر فرد باشد زوج نیست. پس چون در مفهوم این دو جمله، در مفهوم این مقدم و این تالی یه شرطی گنجانیده شده است، بهش میگیم شرطیه. و چون رابطه تعاند است و از هم گسیختگی رسیدیم شرطیه منفصله. این تا اینجا سه چهار تا اصطلاح رو توضیح دادیم و ضمناً دو قسم شرطیه رو هم دریافتیم. حالا قبل از این که از اینجا بگذریم توجه میکنید که در همین جمله ما میتونیم مثبت داشته باشیم و منفی داشته باشیم. در همین جمله ما می توانیم مثبت داشته باشیم و یا منفی. این یه جور اگر رابطه یه چیز بود اصل بود بشیدیم ایجابی یا موجبه. قضیه حملیه یکی موجبه. اگر آمدی گفتید حسن راستون نیست، این میشود رابطه سلبی یا
سابقه اونجا در جلسه قبلا این رو توضیح دادیم اندکی. همینطور از در جمله دوم، جمله یعنی در چرتیه متصله، در چرتیه متصله میگید اونجا داشتون اگر خورشید برآید هوا روشن است، میشد چی؟ چرتیه متصله موجبه دیگه. حالا اگر بید بگید که اگر خورشید برآید هوا تاریک نیست، این میشه وقت چرتیه چی؟ متصله، این هم سالبه یا سلبی، اینا دیگه روشن است برامون. خب و همینطور اینجا هم ترتیب منفصله موجبه میتونیم داشته باشیم اگر عدد داشته باشیم، این عدد یا زوج است یا فرد عدد، میشود موجبه یا ایجابی. اگر اینجور بگیم این عدد یا زوج نیست یا فرد نیست، یعنی به جای عدد شما نیست بیارید، این شود منفصله سالبه، منفصله شرطیه، منفصله سالبه. این عدد یا زوج نیست یا فرد نیست. این تا اینجا پس معنی موجب و سالبه هم در این دو مورد تا حدودی به دست میاد. خب و اما قسم دیگری، اینا رو خوب باید به یادتون باشد، چون بعدها هیتون برخورد میکنید، اصلا در کتب منطقی و فلسفی خودمون در کتب کلامی هم فراوان اینا رو دادیم، این همدیگه هست، موجبه هست، سالبه هست، نمیدونه مخصوصا این شرطیه و متصله و منفصله، اینها باید خوب به خاطر سپرده بشود. اما میان این از لحاظ رابطه بود که ما در نسبت داشتیم، یعنی یا همدیگه بود یا شرطیه، نسبتی که بین دو جزء قضیه برقرار می شود به این صورت. اما یه قسمت دیگری که بسیار قابل ملاحظه است برای ما این است، آیا این قضیه که ما داریم برای یک فرد به کار می رود یا برای افراد زیادی؟ حسن این ساده است، من به سفر رفتم، مثلا شما نشستی، شمای همین فرد خاص، تو رفتی، تو گفتی، و گاهی هم شمای به معنی جمع یک افراد خاصی در نظرمون باشه، نه معنای کلی. اینا البته اون جایی که شما به معنی جمع باشد اونو جزی حقیقی نمیدیم. اگر این باشد که برای یک فرد خاص به کار برود، این یادتون هست که قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم بکنیم جزئی حقیقی یا شخصی. اگر برای یک فرد باشد یا شخصی یا جزئی حقیقی، و در علوم، در فلسفه، در منطق این به درد نمی خورد. میدونید چرا به درد نمی خورد؟ زیرا که ما کاری با افراد نداریم. حالا من مسافرت کردم به کسی، شما چه نتیجه میخواد از این بگیری؟ من مسافرت رفتم، شما مثلا درس خوندی، تو درس خوندی، اون نشست، اون کتاب خوند، این به افراد، برای افراد، یعنی نتیجه کلی نمیشود ازش گرفت. و معمولا ما وقتی که در علوم کار میکنیم میگیم این عنصر به وقت خاصیتش به دست میاریم، میگیم این عنصر فلان خاصیت رو دارد، آیا فقط برای این فرد خاص، یعنی این یه دونه داریم کار میکنیم، یا میخواییم حکمش رو تعمیم بدیم به هر عنصری که از این قبیل است؟ وقتی میگیم این یه ذره طلا اینجوری در برابر حرارت مثلا این مقاومت رو دارد یا اینجور خاصیتی دارد، توجه میکنید که منظورمون این یه دونه خاص طلا نیست، بلکه میخواییم چه بکنیم؟ میخواییم طبیعت طلا رو به دست بیاریم، بگیم این یه دونه یه ذره فلز وقتی این خاصیت رو دارد، پس تمام فلزهایی که از این سنخ باشن این خاصیت رو دارد. وقتی این یه دونه بیمار رو به نام مثلا حسن داریم معالجه میکنیم، میگیم که این ویروس در بدن این فلان تاثیر رو داشته است، یادتون توجه دارید که نمیخوایم فقط این آدم رو، میخوایم بگیم هر آدمی از سنخ حسن یعنی انسان باشد و هر ویروسی به بدن او وارد بشود این بیماری رو تولید میکنه. پس قضیه شخصیه در علوم و در منطق مورد استفاده نیست. توجه میکنید قضیه شخصیه در علوم و در منطق مورد استفاده نیست. پس از این هم رد میشه. این سراغ قسمت قابل ملاحظه که باید پیش تکیه بکنید که اینم باز این آخری هست. اگر شما آمدید، حالا یکی دو تا اصطلاح در کتاب به کار رفته که اینا رو توضیح میدم قبلا، این قضیه انسان که میگی، انسان به یه فرد میگی یا به یک کلی میگی، پیداست که به کلی میگی، یا وقتی میگیم هر انسانی، اینم در واقع داریم به کلی میگی. اینجا هم که میگیم باز انسان راست بود، اینم کلی رو در نظر گرفتیم، منتها تفاوتش اینه که شما یه وقت میگید که انسان نوع است. این انسان نوع است و واقعا خوب میدونید که انسان نوع است. حیوان جنس است، جنس است برای انسان و مرغ و ماهی و اینها، همینی که در درس‌های گذشته داشتیم. وقتی شما میگید انسان نوع است، آیا نظر و افراد بیرون، نظر و افراد خارجی داریم یا این کلی رو، ها این مفهوم و تصور انسان رو که در نظر میارید کار با افرادش نداره، خودش رو در نظر میارید. اینو وقتی لحاظ میکنید میگید این نوع است. خود انسان، انسان مفهوم کلی است. نوعی در جلسات قبل که خوندیم کلی بود یا فردی و شخصی بود؟ انسان هم کلی بود. پس نوع هم می شود یک مفهوم کلی. در اینجا وقتی می گید انسان نوع است، یه تشبیه خوبی تو کتاب دارد. ببینید شما یه وقت میرید در آینه فروشی یه آینه بخرید، به این آینه دو جور نگاه می کنید. یه وقت خود آینه رو نگاه می کنید، ببینید صاف هست، سیغلی هست، جنس محکمی، شیوه پشتش مثلا سالم هست، قدش، خصوصیات مدور هست یا گونه دیگری. خود آینه رو نگاه میکنید، اصلا توجه به عکس خودتون ندارید. این جایی که شما توجه به عکس خودتون ندارید یه جوره، یه وقت نه، آینه رو نگاه میکنید تا میاد دستتون میگیرید جلو صورت، اصلا توجه به جنس آینه ندارید. آینه هایی که تو خونه هست معمولا اینجوریست، آدم اولی که میره یه آینه بخرد اینجوریست که به خصوصیات جنسش نگاه میکنه، یه بارم نگاه میکنه ببینه صورت که خوب میبینه یا نه. اما دیگه وقتی آینه رو ارده تو خونه گذاشتی معمولا چه کار میکنی؟ وقتی میبینیم اصلا توجه نداریم به اینکه این جنسش چی، فقط با آینه به صورت خودمون نگاه. اون جایی که آینه رو برای خرید ورانداز میکنیم، اینو بهش میگن ماهیه یونزر. این دوتا اصطلاح رو، گرچه من خیلی خوشم نمیاد اصطلاح به کار ببریم، اما در کتاب آمده و خیلی رایج است. ماهیه یونزر
آینه برای خرید. ما بهی یونزر،
یونزر یعنی نگاه می شود، نظر می شود.
ما بهی یونزر یعنی چیزی که در آن نگاه می شود.
ما یعنی چیزی، بهی یونزر یعنی در اون، بهی یعنی در آن نگاه می شود.
شما آینه رو وقت دارید می خرید، به چیز نگاه می کنید، ببینید جنسش چیز. اما یه وقت می خواهید با آینه صورت خودتون رو ببینید، این میشه آینه برای دیدار یا دیدن مثلا صورت.
یعنی چیزی، این معنی جمله دوم این می شود، چیزی که به وسیله آن نگاه می شود.
آینه رو وقتی می گیریم که صورت خودمون رو نگاه بکنیم، در اینجا آینه چیزی که به وسیله او نگاه می کنیم یا نگاه می شود.
این دو تا اصطلاح.
حالا شما وقتی می گید انسان نوع است، یه وقتی می گید انسان هم مثل اینجا انسان نوع است، یه وقت هم میگید هر انسانی فناپذیر است. این کلمه انسان رو در اینجا وقتی میگید انسان نوع است، آیا برای لحاظ کردن افرادش به کار بردید یا اصلا کار و افراد ندارید؟ در اینجا وقتی میگید انسان نوع است، انسان یه مفهوم کلی است، نوع هم یه مفهوم کلی دیگری است، با افراد اصلا کار نداریم، زیرا افراد انسان که نوع نیستن، افراد هم این یک، اون دو، نوع یه معنی کلی و افرادی که در خارج از ذهن وجود دارن اینا کلی نیستن، زیرا یادمون هست که کلی چیزی که دلالت بر افراد کثیر میکند و هر کدام از ما که در خارج وجود داریم دلالت بر افراد کثیر نمی کنیم، ما یه فرد. خب پس در اینجا که میگید انسان نوع است، کارمون مثل چیه؟
مثل اینجا
مفهوم کلی رو فقط نگاه کردید و با افراد خارجی کار ندارید. در اینجا مانند اون موردی که میرید آینه برمیدارید برای نگاه کردن، یعنی برای اینکه خود رو برانداز کنید بخرید. این کلیه، کلی بهش میگن کلیه طبیعی، ولی کلیه طبیعی یک بار به این صورت هست که شما با افراد کار ندارید. اونجا که با افراد کار ندارید مثل اونجا که میگید انسان نوع است، حیوان جنس هست، این یکه. اما یه وقت هست که وقتی میگید انسان، منظورتون از این مفهوم کلی انسان این است که این رو به منطقه یه به قول آیون مرآت، یعنی به من مثل آینه قرار بدید و با این نگاه کنید به چی؟ به افرادش، که به ما به ازایش به اصطلاح. این به منطقه آینه است که همونجور که شما آینه رو میگیرید و صورت خودتون رو توش نگاه میکنید، اینجا هم این مفهوم انسان رو وقتی به کار میبرید با این مفهوم انسان میخواید چیه نشون بدید؟ افراد خارجی رو. بگید هر انسانی فناپذیر است. چیه فناپذیرن؟ ها اینا که در بیرون وجود دارن. پس کلمه انسان رو به کار بردید و این رو به منزله یک آینه قرار دادید برای دیدن این افرادی که در خارج وجود دارن. در اینجا که شما مفهوم کلی انسان رو، مفهوم کلی انسان، توجه کنید حرفمون در کلی، مفهوم کلی رو میگیرید و این رو به منزله آینه قرار میدهید برای دیدن افراد خارج، اینو بهش میگیم باز معنی کلی. ولی کلیه قضیه طبیعی نیست. این کلی یه وقت هست قضیه قضیه طبیعی، یعنی این طبیعت یا این مفهوم با این مفهوم، این نوع بر این، یعنی این مفهوم کلی بر این مفهوم کلی، یا این طبیعت بر این طبیعت بار می شود. این یک طبیعت هست، اینم یک طبیعت. همین چیزی که بهش میگیم مفهوم کلی میتونید اسمشو طبیعت هم بگذارید. انسان نوع است، این یک.
بخونید اگر شما آمدید از این اولی رو بردارید، این قضیه شد به منزله مافیه یونزر و اون دومی شد مافیه یونزر. حالا بیاد سراغ این کلی که ما داریم یا این مفهوم انسان. یه وقت هست شما هیچ علامت روش نمیدارید که بگید بعضی از اینجورن یا همه، بگید انسان راستی بسیار همه از این یا بعضی از این نمیدید. اینو بهش میگن قضیه محمله. قضیه محمله قضیه ایست که حرفمون در قضایه هست. قضیه محمله قضیه ایست که دور ندارد و در منطق هم مانند قضیه شخصی اعتبار ندارد. در منطق برای اینکه شما وقتی میگید انسان راستی چند تاشون رو میگید، معلومه اون طبیعت انسان، این مفهوم کلی انسان رو گرفتید، اما آیا همه شون راستی هم یا بعضی هستید؟ میگید انسان راستی، طرف درستی هم هست، انسان راستی یعنی این طبیعت راستی ای درش وجود دارد، این طبیعت راستی ای درش وجود دارد، اما تک تک افراد و یا همه شون، این معلوم انسان راستی. این قضیه در صورتی قابل استفاده است که حدودش رو معلوم بکنید، یعنی بگید هر یا بعض. تا وقتی که حدودش رو معلوم نکنید برای ما قابل استفاده نیست. و در منطق بعدها انشاءالله خواهیم رسید در بخش مغالطه این رو توضیح میدیم که بسیاری از مشکلات و مغالطه هایی که برای ما پیش میاد سر همین است که این قضیه ها خیلی جاها مهمله است. مهمله یه معنی داره، یه معنی اینه که بی‌معنا، مهمل یعنی بی‌معنا، پوچ، ولی در اینجا معنی پوچ ندارد، معنی همین است، قضیه ایست که سور ندارد. سور رو هم توضیح دادم در جلسه قبل، الان هم اضافه میکنم، قضیه ایست که قید کلی جزئی توش نباشد این رو بهش میگیم محمله و خیلی وقتا هم باعث گفتم گرفتاری میشه. خب این هم یه قضیه. پس توجه کنید کلی حرفمون در از قضیه شخصی که در آمدیم در واقع میرسیم تو کلی ها. منتها خب این به این صورت پس قضیه شخصیه قاعدتاً باید در منطق هر وقت یک جمله گفته می شود توجه بکنیم به سورها که الان توضیح می دن و علاقا اینجور جمله به کار می رود باعث اشتباه ذهن ما می شود. ببینید الان وقت می گید انسان راست بود شما نمی تونید تصدیقش بکنید، نمی تونید تصدیقش بکنید. انسان راست بود باشید، طبیعت انسان راستی این داره، اما چند تاشو این هم یه قضیه. این سراغ قسمت بسیار مهمی که اصلا تمام این بحث قضایا در حقیقت مقدمه است برای این، و اون این قضایای محصور است. از حرفمون در کلی هم برامون مون در اینجا کلی برامون مون محصوره. این سه چارتاشو گفتیم، دو تاشو گفتیم، این سراغ محصوره. محصوره چهار قسمت. اول اینو توضیح بدیم، محصوره یعنی قضیه ای که سور دارد. سور را هم اصطلاحی عربی و در جلسه گذشته گفتیم خود سور یعنی دیواری که یا باری که کشیده می شود، و مثال هم زدیم به سوره قرآن که گفتیم سوره در واقع یعنی یه چیزی که به منزله دیواری سوره یک سلسله از معانی کشیده شده. خب سور و سور چی؟ هر قضیه که سور داشته باشد اینو بهش میگیم محصوره، یعنی این دیوار دورش کشیده میشه. حصار محصور یعنی حصار کشی شده، یعنی که شمارش شده. هر دو معنی میتونه مراد باشد. قضیه که سور دارد و سور علامتی یا خوبه بگیم لفظی که همیت قضیه را معلوم می کند. میگه همه‌شون هستن یا بعضیشون هستن. خب اینا چهار قسمه. یک، موجبه کلیه. دو، موجبه جزئیه. سه، سالبه کلیه. چهار، سالبه جزئیه. در موجب کلیه ما از چه سورهایی باید استفاده کنیم؟ میگید هر انسانی فناپذیر است. کلمه هر، تمام، سراسر، همه. در عربی سی کلمه کل، در انگلیسی کلمه اول، و اون چی که از نشون دهنده سراسر افراد باشد، یعنی تمام این طبیعت رو شامل بشه. هر انسانی فناپذیر است. دونه دونه ببینید یه مفهوم کلی داریم، یادتون باشد که به منزله آینه چیزی نشون میده صورت رو. در اینجا وقتی میگید هر انسان، دونه دونه این افراد رو نشون میده. پس یه مفهوم، یه تصور، یه تصویر ما در ذهن داریم که این رو وقتی به خارج منعکس میکنیم تمام افراد رو نشون میده، یا تمام مثلا انسانها فناپذیرن. دیگه این خود رو میدونید، این هر انسانی فناپذیر است، چون تشت رو میگیرن. تمام که میگیم یا همه رو میگیرد، نتیجتا جمله رو عوض میکنیم، میگیم تمام چی؟ انسانها فناپذیرند. جمله ممکن عوض بشه، یا سراسر انسانها، سرتاسر انسانها فناپذیرند، همه انسانها فناپذیرند، کل انسانها فناپذیرند جمله تغییر می کنند. این یک پس موجب کلیه اونجایی که تمام این طبیعت رو شامل بسند. موجب جزئیه
بعض دانشمندان صالح هم اجازه می کنید یعنی تاره ای یا می کنید بگید بیشتره یادمون هست که وقتی داشتیم جزئی رو می گفتیم گفتیم یه جزئی حقیقی داریم و یه جزئی غیر حقیقی جزئی غیر حقیقی رو گفتیم بی نهایت منهای یک تا یک رو همه شامل می شود. در اینجا اسم همون چیزی که در اونجا جزئی غیر حقیقی گذاشتیم اینجا آوردیم جزء محصورات مندرجش کردیم. تو کتاب هم همین کار کردن و درست هم هست. شما یه مفهوم کلی دارید، یعنی وقتی میخواد نشون بدید بیش از یک نفر رو نشون میدهد. میگید بعض دانشمندان صالحن، ممکنه همه باشن الا یک نفر و ممکنه هم هست یه نفر باشد، ولی این لفظ یه نفر رو نشون میدهد یا یه نفر رو فقط نشون میدهد یا نه این یه نفر رو. اگر گفته بود سقراط آدم صالحی یا فلان دانشمند خاص اس برده بود، این میتونه جزئی شخصی و یا جزئی حقیقی یا شخصی و این مورد بحث ما نیست. ولی وقتی میگه بعض دانشمندان صالحان ممکن است یک نفر باشد و ممکن است بی نهایت منهایی یک، پس این موجبه یه یعنی این جزئی اینجا آمده مندرج شده در چی؟ در کلی مندرج شده است در کلی. این کلمه بیشترم که به کار بردیم توجه میکنید که باز جزئی دیگه جزئی غیر حقیقی تو وقتی میگید بیشتر بالاخره همه رو که نمیگیرم، همین که همه رو نگرفت باز میشود جزئی بیشتر اشتر پاره ای مثلا در عربی میگیم همین کلمه بعض رو میگیم، در انگلیسی هم کلمه سام رو میتونید به کار ببرید که علامت بعض هست. همین از دانشمندان اونم باز جزئی بله، زیرا که از یکی بیشتر یعنی یکی و تا تعدادی رو میتونه بالاخره شامل بشه. و اینم نیست این دو تا پس بدن موجبه هاشون سالبه کلیه هیچ انسانی جاوید نیست، در عربی کلمه لاشئ به کار می‌بریم، لاشئ من الانسان و ازلی مثلا. در انگلیسی می‌تونیم اگر برای اشخاص از کلمه نوان به کار ببریم عرض کنم که نوان، و اگر برای اشخاص از کلمه برای اشیاء است کلمه ناسیم رو به کار ببرید. نوان برای اشخاص و ناسیم برای اشیاء، این می شود دوره چی؟ دوره سالبه کلیه. چیکار می کنیم؟ تمام افراد رو سلب می کنیم. هیچ انسانی جاوید نیست. این محمول رو که جاوید باشد از این موضوع که انسان باشد چی میکنیم؟ به طور کلی سلب میکنیم که هیچ فردی از این افراد قابل حمل بر این نیست. در اونجا تمام این افراد بر تمام این قابل حمل بود، یعنی هر انسانی فناپذیر بود، و در اینجا
هیچ کدام این که سالبه یک کلیه، از این جهت به کلیه میگیم که هیچ فردی از این بر هیچ فردی از این قابل هم نیست. خب در سالبه جسم بسیم اون باز همون کلمه وعدیست که اینجا بسیم، زیرا که لفظ خاصی در اینجا نداریم. دیدیم بعض مردم راستی نیستن، این کلمه بعض رو به کار میبریم، اینان همون حرفایی که در موجوده جسیه بکنیم در سالبه جسیه هم همینا رو به کار میبریم، یعنی سور موجوده جسیه و سالبه جسیه یکی، ولی سور سالب موجوده کلیه و سالبه کلیه کی با هم تفاوت دارن. بعض مردم راستو نیستن یا پاره از مردم راستو نیستن، و یا در انگلیسی کلمه باز سام رو به کار میبریم. خب جمعه مندیس میگه حرفمون سر سالبه، توجه کنید سالبه نیستند، اینجا هم نیست، این دوتا سالبه است، این دوتا میزده، این هم که از یا ان و اینها نیست، منطقه اون سور یا اون قیدی که میاریم برای نشون دادن کمیت در این میزده و سالبه یکی، اما در موجوده جسیه و سالبه جسیه، اما در سالبه کلیه و سالبه جسیه دورشون با هم تفاوت دارن. اینو کاملا این چارتا گفتم بیت الغزل کار ماست. بیت الغزل به اون عالی‌ترین شعری میگن که تمام هدف غزل همون شعر برجسته است. این بیت الغزل کار ما همین محصورات هم بسید میگن محصورات اربع، محصورات چهارگانه. و چهار تا هم بودن دیدی که موجوده کلیه، موجوده جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه، اینا محصورات چهارگانه یا محصورات اربع. حالا یه چیز دیگری که باز باید بهش اشاره کنیم و تو کتاب هم هست و اون روز هم اشاره کردیم، جهت قضیه، یعنی قضایا به اعتبار جهت. جهت قضایا و این بازی که از مسائل بسیار قابل ملاحظه است که در فلسفه هم خیلی روش تکیه کردن، باید هم بفهمیم که این از کجا وارد ذهن شده. ببینید شما الان میگید که خورشید در آسمان هست، این یه جمعه، این موضوع، اینم محمود، اینم رابطه. اینم رابطه، اینم نیستی. فردا باران می آید، اینم نیستی. عدد دو فقط عدد دو طاقه، اینم باز همینطور. این از لحاظ این که هر سپس این جمله هستن که فرق ندارن، این یه جمله، اینم یه جمله، اینم یه جمله، ولی توجه بکنید وقتی این رو به این نسبت میدید، آیا با این و یا این، اینا یه جورن یا فرق دارن؟
در اینجا رابطه که بین این محمول و این موضوع هست، یعنی این اصلی که آمده و این محمول رو با این موضوع به هم پیوند داده، این رابطه رابطه ضروری، یعنی رابطه ایست که الان همینی نیستی که خورشید در آسمان است، نور مثلا روشن است یا این لامپ ها روشن است، یه چیز ضروری. این رابطه رابطه ضروری. جهت قضیه پس در اینجا، حالا دقت بکنید چجوری رابطه محمول با موضوع، یه وقت مثل این است که خورشید در آسمان است، البته الان شاید این حرف را اگر بزنید میشه از این که یه وقت میگید فردا بارون میاد، آیا همون یقینی که شما در اینجا دارید در اینجا هم دارید یا نه؟ معلوم است که ندارید. فردا باران می آید یعنی امکان دارد، اینو بهش میگید امکان. در واقع یعنی ممکن است فردا باران بیاید، اما نمیتونید بگید ممکن است خورشید در آسمان باشد الان. خورشید در آسمان است الان، اینجا هم کلمه تاق رو یا مفهوم تاق رو به این نسبت دادید، ولی ببینید به هم میخورن یا نمیخورن. اینو بهش میگید امتناع. ضروری یا ضرورت، امکان، امتناع. پس در هر کجا که ما رابطه محمول را با موضوع غیر قابل انتکاس یافتیم، یعنی یک رابطه ایست که ضرورتا تصدیقش میکنیم، اینو بهش میگیم رابطه ضرورت یا ضروری. یادتون هم باشه ضروری نخونیم. و اگر رابطه محمول مثل می آید باران می آید باران موضوع، این فردا در واقع جزء محمول ما، این فردا یعنی باران می آید فردا، بذارید این کلمه فردا رو بیاریم اینجا، باران می آید فردا، این میشه محمول. رابطه محمول با موضوع در اینجا برای ما روشن نیست، چرا؟ برای خدا روشن است. برای یک کسی که تمام قوانین علمی برش معلوم باشد، که واقعا هیچ علتی دیگه از نظر پنهان نمونده باشد، برای او هم میتونیم بگیم رابطه رابطه ضروری، یعنی بداند حالا یک ولیست از اولیای خدا که آینده برش مثل آفتاب روشن است، یا یه عالم فیزیکدان، یه فیزیکدان، یه هواشناسی که همه مسائل رو بررسی کرده است و با دقت علمی این رو تحقیق کرده و احتمال این که یک عامل دیگه این دستن در کار باشد ندارد. برای اون میشود چی؟ میشود از نوع اول، میشه ضروری. اما برای من و شما که وارد نیستیم، احتمال میدیم فردا بارون بیاد، احتمال هم میدیم نیاد، میشود نوع امکان. اما در اینجا این محمول برای این موضوع رابطه رابطه امتناع است، این اصلا به هم نمیخوابن، نمیخورن، متناسب نیستن. حد جهت، جهت عبارت است از چگونگی رابطه محمول با موضوع و قضیه، و قضیه را از لحاظ، از اون لحاظ که جهت دارد، از اون لحاظ که جهت در آن
ذکر شده موجهه می نامند.
کلمه جهت رو در انگلیسی مود میگن،
همون مودی که
مود البته تلفظ میکنیم، مود یعنی جهت. خب پس رابطه محمول با موضوع رو از این سقف خارج نمی‌یابیم.
وقتی تمام هستید ولی بسیار خوب، این تا آخر صفحه 59،
این اواخر تا صفحه 58 ببینید در این ستاره ها. بعد این اگر فرصتی شد براتون یک توضیح میدم، اون مانعت الجمع و مانعت الخلو و اینها رو بعد تذکر خواهم داد، زیرا زیاد مورد استعمال و استفاده.
اینجایی که میکروب تولید نفت میکند و موجودی شبیه قدرت از هر لحاظ ایجاد میکند، این موجود جزئی یا کلی سباست من باید بسید اینجایی که میکروبی تولید نفت می کند و موجودی شبیه قدرت به وجود میاد، کلیست یا جزئی. این میکروب خاص موجود جزئی، همه اشیایی که در خارج وجود دارن اینا جزئی هست، ولی شما ببینید به چه صورت بهش نگاه می کنید. یه وقتی دارید نگاه می کنید نظر به جزئی بودن این ندارید، نظر به این می کنید. این از اون جهت که میکروب است ما داریم لحاظش می کنید، نه از اون جهت که این فرد خاص است. و این یکی وقتی بررسی کردید حکمش رو تأمین میدید به تمام میکروب ها. پس این شخصی، اما اون که شما ازش به دست می آورید کلیست و شما نظر به اون جنبه قابل تأمینش دارید. هنگامی که می دونیم ماشین در اثر فشار و نیرو حرکت می کند، می توانیم بگوییم اگر به ماشین نیرو وارد آوریم حرکت می کند. در مفهوم آیا این قضیه شرطی متصل است یا نه؟ توجه کنید شما یه وقت به لفظش کار دارید، می گید ماشین در اثر فشار حرکت می کند، این یک این رو می گیم حملیه. اما واقع مسئله این است، یک نزاع بین ابن سینا و فارابی که آیا قضایای در واقع شرطی هستند و یا حملی. و همینطور در الان هم باز بین راسل هم همین نظر رو دارن، میگه این قضایایی که ما به کار میبریم اینا همه قضیه شرطی هستند، یعنی اگر ماشینی باشد و فشار بهش بیاوریم حرکت میکنند. در اونجا هم به نظرم فارابی این عقیده رو دارد که قضایا همشون در واقع برمیگردن به قضیه شرطی، اگر ماشینی باشد و فشاری در اون وارد بشود حرکت میکند. بنابراین همه قضایای حملی در واقع یک نوع شرطی درشون هست. اما این لفظشون که نگاه بکنید، این قضیه رو بشنیدیم قضیه حملی، اونم بشنیدیم شرطی. ما فعلا با اونی که در لفظ آمده کار داریم، نه با اون که آیا قضایای حملی در واقع حملی هستند یا نه در حقیقت شرطی هستند. معلوم است که شما وقتی میگید که ماشین در اثر فشار حرکت می کند، منظورتون کدوم ماشین است؟ یعنی اگر ماشینی موجود بشود و فشاری بر اون وارد شود حرکت می کند. یک جمله شرطی در اونجا دارید.
این رو هم دارم.
در مورد اهمیت کلی بیش از جزئی که گفتید، موقعی هست که یک فرد میتواند تأثیر بیش از افراد داشته باشد، یعنی عمل یک فرد تأثیر پذیری بیشتر از عمل یک عده داشته باشد. ولی توجه داشته باشید شما وقتی که فرد رو نگاه میکنید از جهت فرد بودنش بهش کار ندارید، از اون لحاظ اختصال خصلت عامش دارید بهش توجه میکنید. ما در مورد حتی ائمه معصومین سلام الله علیهم اگر دقت بکنید، ما داریم با اون خصال انسانیشون کار داریم و الا از لحاظ